مردم عزیز ما با مصرف محصولات پرتودهی شده ایمنی غذای خودشون و خانوادهشون را تأمین بکنن. یک اصطلاحی داریم، عقل سالم در بدن سالم هست. یکی از مؤلفه های بدن سالم تغذیه سالم هست. تغذیه سالم با استفاده از استریل و یا کاهش آلودگی تجهیزات پزشکی یا مواد غذایی، با استفاده از روش های سنتی یا استفاده از گازهای شیمیایی تو دنیا در حال منسوخ شدن هست، یا منسوخ شده یا در حال منسوخ شدن است. بهترین و مطمئن ترین روش جایگزین برای استفاده از گازهای شیمیایی استفاده از خدمات سبز و صلح‌آمیز انرژی هستی است که الان زیر ساختش در کشور آمده است. امیدواریم که مردم عزیز ما بتونن از این محبت الهی استفاده بکنن.
خیلی سپاسگزارم که ما را آشنا کردید با کاربرد پرتوها در زندگی. سربلند باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
وقتی که میگویم وطن یعنی همه جان و تنم، یعنی که طوفان هم شود دل را به دریا میزنم. وقتی که میگویم وطن یعنی غرور شانه ام، یعنی همه آرامشم، یعنی سرایم خانه ام. وطن تمام ریشم، همه اندیشم، وطن شکوه خاک من، ای عشق پاک من. ای خسته از جور زمانه، پیغام صلحت جاودانه، میروید از هر جای زخمت، صدها جوانه از جوانه. ای خاک وطن کشورم ایران، هم یار من و یاورم ایران. تو سرزمین عاشقانی، تو جان که نه خوشتر ز جانی. حتی اگر من هم نباشم، تو تا ابد باید بمانی.
پاینده و سرافراز ایران عزیز ما، یکی از بزرگترین سرمایه هایی که هر کشوری داره، هر دولتی داره، همین در واقع سرمایه اجتماعیه و عشقی که فرد انسان ها میتونن به وطن خودشون، به میهن عزیزمون داشته باشن. این رو فراموش نمی کنیم. زمانی که ترورهای هسته‌ای رو در کشور داشتیم، خیلی از بچهای دانشجو توی دانشگاه‌های معتبر کشور تغییر رشته دادند که جای خالی شهدای هسته‌ای ما در کشور احساس نشه. این یعنی عشق به وطن، این یعنی عشق به میهن، عشق به این خاک که واقعا با هیچ عیاری قابل سنجیدن نیست و همیشگی در قلب و ذهن و روح و فکر و ریشه هر ایرانی وجود داره. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه از کودکی و از نوجوانی این در واقع همراهی ها و همدلی ها اتفاق بیفته، و حالا در قالب یک جشنواره شادبوم با محوریت پرچم ایران عزیزمون این جشنواره برگزار شده. از 22 مهر صحبت کردیم این چند روز تلویحا در موردش. آقای خیرخواب، بریم یه گفتگوی مفصل داشته باشیم، ببینیم که ابعاد این جشنواره چیه.
بسیار خوب، همونطور که اشاره کردید چیزی دیگه به مطالب اضافه نمی کنم برای اینکه اطلاعات بیشتری رو دریافت بکنیم درباره این جشنواره که با شعار افتخارآمیز پرچم بالاست و اشاره های مهمی که شما داشتید، یک فرصتی برای تجربه شادی، همدلی و هویت ایرانی در کنار خانواده ها و از بچه های 3 ساله تا بزرگسالان 60 ساله. شاید میگم یه ذره بیشتر بهتر بگیم، من که فکر میکنم بگیم 120 ساله، حتما هم انشالله همه 120 ساله بشیم. برای همدلی و هویت ایرانی کار شده و تدبیر جالب توجهی است. دمیر مراسم جشنواره پرچم آقای یقینی بیشتر به ما خواهم گفت از تازه ترین و آخرین رویدادی که حالا از برگزاری این موضوع هست تا چند روز آینده هم تا آبان ماه ادامه داره. آقای یقینی سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همین شنوندگان عزیز از ادب و احترام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستیم.
متشکرم. این ابتکار برای نشاط بچه‌ها، اونم نشاط فرهنگی کودکان و نوجوانان، عنوانی هم که بهش دادید شادبوم و یک الگوی قابل تحملی هم هست در این باره و شعارش هم پرچم بالاست، ابتکار کجا بود؟ این فوق‌العاده است و الان در چه شرایطی به سر میبره بازدید کنندگان، بچه ها، استقبالی که صورت گرفته؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خب جشنواره‌های پرچم در خیلی از کشورهای دنیا متداوله و تو خیلی از کشورها، چه در غرب چه در شرق، این اتفاق یک رویداد دائمی و ثابتی در طول سال. ما متاسفانه این جشنواره به این شکل و با این محوریت پرچم از کشورمون رو نداشتیم به این وسعت و به این کمیت. فعالان حوزه صنایع فرهنگی کودک دور هم خلاصه جمع شدن، گفتن که در این شرایط ما چیکار میتونیم انجام بدیم. ابتکاری که به خرج دادن این بود که همچین جشنواره‌ای رو که با ابزار شادی و سرگرمی استفاده میکنه، با محوریت پرچم و با شعار پرچم بالاست رو طراحی کردن و الان در این جشنواره الان بیش از 60 مجموعه در واقع کودک و نوجوان و بیش از 30 مجموعه عرضه محصولات دور هم جمع شدن، نزدیک به 100 مجموعه دور هم جمع شدن تو بخش بازی‌های حرکتی، دستورزی، بازی‌های هیجانی، بازی‌های مهارتی، اجراهای نمایشی، عرضه محصولات کودک. خلاصه با یک تنوع خیلی خوب و با همون رده سنی که فرمودید از مثبت 2 سال تا 99 سال و سلیقه‌های مختلف، بعضی‌ها بازی‌های آموزشی دوست دارن، بازی علمی دوست دارن، تعامل بازی‌های گروهی، بازی‌های حتی خانوادگی، این خیلی از بازی‌هایی که اونجا الان طراحی شده خانواده میتونه با همدیگه رقابت بکنن و تو همه این بخش ها پرچم محوریت داره و ارتباط با پرچم در اون بازی نهادینه شده، یا در اهدافش، یا در ابزارهاش، یا در رنگ و لعابش بحث های پرچم نمادگذاری شده. و نکته اینه که این جشنواره هدفش اینه که روز شاد، بانشاد و خاطر انگیز رو برای همه اعضای خانواده رقم بزنه، در عین اینکه این مفهوم برای خانواده، برای بچه ها بتونه عمیق‌تر بشه، پررنگ‌تر بشه، با اولویت بالاتر قرار بگیره و در ذهنشون با خلاصه عمق بیشتری شکل بگیره. این هدف این جشنواره.
بسیار خوب. این جشنواره سه بعد از ظهر تا 9 شب و از 22 شروع شده مهر ماه و تا چند روز آینده هم در مصلی تا دوم آبان در مصلی امام خمینی ادامه خواهد داشت. تهران حدود 20% جمعیت ایرانه. تجربه موفق این برای 80% بچه های ایران چی میشه؟
حتما. نکته اصلی اینه که واقعا خب این یک شروعه، این جشنواره اصطلاحا خب ما میگیم جشنواره های تم محور با این سبک و سیاق که خود فعالین مردمی، خود فعالین خصوصی حوزه صنایع کودک و نوجوان دور هم جمع شدن و طراحی کردن، یک تجربه جدیدی هست با این سبک و سیاق و تا به حال ما به این شکل نداشتیم. این شاره با ملی خدا حتما با استقبالی که ما دیدیم، با انرژی هایی که گرفتیم از مردم و بچه ها و پدر و مادرها، حتما انشالله با ملی خدا این قضیه در سراسر استان ها هم تکرار پذیر باشه در دوره های بعدیش. این فقط صرفا سال یک بار باشه، این میتونه دوره ای دو سه ماه یک بار با موضوعات مختلف و موارد مختلف این جشنواره
خلاقیت لازم داره. تو این
چقدر آقای یقینی میتونه با حالا جغرافیای ایران، با تعجب فرهنگ و آیین و سنت های مختلفی که ما داریم، چقدر وجه تبلیغاتی درستی داشته باشه برای حوزه گردشگری و بحث امنیتی که در کشور هست. امیدواریم که ابعاد مختلف بگیره این جشنواره و خیلی با شکوه و با کیفیت مثل همیشه برگزار
بشه. انشالله.
ممنونیم از
یه پیشنهادم بهتون بدم، فکر میکنم که بد نباشه با توجه به ظرفیت دانشمندان و متخصصان تعلیم و تربیت در کشور، کاش یک تعاملی روی اینم بفرمایید که یک ارزیابی فکری از این متخصصان بگیرید برای طراحی های بهتر. بله. و بازخورد هایی که هست. فکر میکنم یه بنیان خوب رو گذاشتید و میتونه گسترش بهتری پیدا بکنه. خیلی متشکرم. خواهش میکنم، براتون عرض موفقیت میکنم. آقای یقینی، دبیر مراسم جشنواره پرچم.
از این پرچم جهان آغاز میشه، از این پرچم که اشکاتو پوشونده، چه حالی داری حالا که یه ملت سرود ملی شو همراهت خونده، چه حالی داری حالا که یه ملت به افتخار تو بلند میشه، حالا که کوچه های سرزمینت به عشق تو پر از لبخند میشه.
صبح خیر هموطنان عزیزم، 8:20 صبح و ممنونم که ما رو میشنوید. امروز داریم در مورد خانه های هوشمند صحبت میکنیم، این که میتونه یک راهی باشه برای کنترل دقیق و هوشمندانه مصرف انرژی در کشور. 15-20% بخش خانگی، 25-30% در بخش صنعت، عدد قابل تعامل برای اینکه ما یه حرکت های علمی در این زمینه برداریم.
سلام، صبح بخیر، عزیز پور هستم از بابلسر. در مورد موضوع برنامه هوشمندسازی انرژی، لازمش اینه که این جزء الزامات بازرسی از طرف سازمان نظام مهندسی قرار بگیره و با این کار هست که ما میتونیم انرژی رو سیف کنیم و قدر انرژی رو بدونیم. متشکرم.
آقای سبز مقدم از مشهد برامون پیامک زدن، نوشتن تا زمانی که الزامات اولیه مدیریت انرژی در ساختمان اجرا نشه، هوشمندسازی توجیه اقتصادی نداره. ارزونترین سیستم هوشمند بالغ بر 300 میلیون تومان برای یه واحد 100 متری هزینه داره. اگر الزامات مبحث 19 و سایر اقدامات اولیه انجام نشده باشه، هوشمندسازی فقط لوکس کردن ساختمونه، تأثیر شاخصی در کاهش مصرف نخواهد داشت.
سلام، در مورد موضوعتون میخواستم بگم بخشی از مصرف برمیگرده به وسایل و تجهیزات گرمایشی مثل بخاری و پکیج. خیلی از آبگرم کنهای قدیمی مصرفشون بالاست. از طرفی الان هم قیمت بخاری و پکیج خیلی بالا رفته و همین باعث میشه همه مردم تمایلی به تعویض لوازم پرمصرفشون نداشته باشن.
آقای لک برامون پیامک زده، گفته برای ساخت خانه با عایق حرارتی امروز تست دیوار جدید رو با مرکز تحقیقات مسکن انجام میدیم، تحقیقات برای سیوینگ انرژی ادامه میدیم، یعنی اینکه انرژی رو ذخیره کنیم. امیدواریم که این اتفاقای خوب بیفته، دیده بشه این فعالیت کسانی که دارن با جون و دل کار میکنن.
اگر ما به حساب دقت کنیم به عایق سازی خونه ها، خیلی میتونیم صرفه جویی کنیم. یا مثلا در مناطق سرسی همزمان که برای گرمایش خونه پکیج داره کار میکنه، همزمان هم یخچال داره کار میکنه که سرمایش ایجاد کنه که مواد غذایی رو نگه داره، در حالی که هوای بیرون سرده. من یه طرحی دارم که میتونیم از هوای بیرون استفاده کنیم، اصلا تو مناطقش سردگیر هست یخچالا در فصل سرد کلن خاموش باشن یا با مصرف خیلی کم کار کنن.
شنوندی عزیزمون 939-8384 هم برامون پیامک زدن، گفتن با این وضعیت قیمت ها و گران شدن مواد اولیه و اینها، چطوری میشه خونه های هوشمند رو بهش فکر از ساخت و طراحی کرد؟ باید حتما فکری بشود برای بحث اقتصاد کشورمون و خیلی وقتها این گرونی ها و تورمی که اتفاق میفته سوء مدیریت هایی از این حوزه است، یعنی حوزه انرژی.
سلام، شبتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه سکه صبح. اینجا بخش دوم گزارش ماست. توی این بخش هستیم گفتم برم بین مردم و بپرسم ببینم وقتی میگیم خانه هوشمند اصلا چی میدونن ازش، چیزی میدونن یا خیر؟ یه خانمی خرید کرده به این سراغشون. خانم ببخشید. سلام، خوبی؟ صبحتون بخیر. من علاقمندم گزارشگر رادیو اقتصاد، یه سوال بپرسم. خونه هوشمند حالا به گوشتون خورده؟
هوشمند نه،
اولین باره میشنوی؟
آره دقیقا.
چند سالتونه، شغلتون چیه؟
من 48 سم، خانه دار.
خیلی ممنونم.
متشکرم.
خب بریم سراغ افراد دیگه. دو تا پسر جوانه میبینم، بریم ببینیم که از خونه های هوشمند چیزی میدونن یا نه. آقایون سلام، خوبی؟ این صحبتون بخیر. من حلقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال، یه واژه میگم هر چیزش میدونید بگید. خانه های هوشمند
به نظر من خوبه اگه انرژیش چیز باشه، انرژیش از برق خورشیدی باشه، خوب باشه دیگه، بخواد بشه استفاده کرد ازش درست. همون
بعد تو ایران تو تهران جایی دیدین رفتین خونه کسی که مثلا حالا خونه هوشمند باشه؟
من ندیدم، تهش خیلی دیده باشم مثلا همون برقو بتونه روشن کنه، چیز بیشتری ازش ندیدم تو تهران و مثلا ایران، ولی تو فیلم و اینا ازش زیاد دیدم.
شما چی؟
والا من توی فیلم‌ها و تا جایی که میدونم الان تو کشورهای اروپایی زیاده.
تو تهران به نظرت
میاد؟ تو تهران یه جایی ما دیده بودیم، البته نمیشه گفت هوشمند چون چشمی داشت واسه شیر آب بود. موقعی که شما دستتون رو میگرفتین زیر شیر آب، اون به صورت خودکار آب به قولی
قطع کنه، شیر
قطع کنه، حالت قطع کنه داشت، یه جورایی میشه هوشمند گفت. ولی خب مثلا نزدیکترین چیزی که دیدم اونه.
ببین خونه های هوشمند ازش چی میدونید؟ چه امکاناتی دارن؟
خونه های هوشمند امکاناتی که دارن دستورات صوتی فکر کنم اگه شما نکنم میشه بهشون بدیم. مثلا یه موقع شما بخواید چند تا کار رو با هم انجام بدیم با یه فرمان صوتی راحت میتونی انجام بدیم. بعد اینکه برای افراد معلولین و کسایی که مثلا توانایی جسمی پایینی دارن هم به نظر من خوبه.
یعنی برای آدمای عادی و مصرف انرژی اینه کاربرد نداره؟
کاربرد داره، ولی اولویت به نظرم واسه کسایی که ناتوانایی دارن تو یه سری چیزا. حالا کسایی که ویلچر نشینن، حالا یا هر نوع معلولیت جسمی که دارن.
خونه های هوشمند به نظرتون بصرفه است هزینه کنیم اگه موقع بهمون پیشنهاد دادن استفاده کنیم، یا اینکه دردسرش بیشتره؟
به نظر من خوبه میگم، ولی خب مثلا یه مشکلی هست تو مملکت ما، برق میره. اگه از اون لحاظ بخوای فکر کنی بهش، خب اونجوری اذیت میشه، ولی اگه یه انرژی باشه که بشه از اون استفاده کرد.
یعنی اون اینترنته که شما دارین دستور رو میدین به چی وصل شده برای شما مهمه؟
آره اینترنته یا اصلا هر چی، مثلا میگم یه برقی باشه که جدای مثلا برق معمولی، اینجوری خیلی بهتره، میشه ازش استفاده کرد، پشتیبانی داشته باشه.
شما چی به نظر دردسرش بیشتره یا به صرف است برای مصرف؟
چیزی که کلا تازه وارد جامعه میشه نه تو ایران، کل دنیا یه مقدار خب اوایلش ناشناخته است، دردسر داره قطعا، مردم نمیشناسن، ولی به مرور جا میفته. ولی خب اول 100% پر هزینه هست تا اینکه همه گیر بشه، خب زمان میبره. به نظر من چیز خوبیه، کلا من با پیشرفت موافقم و خیلی تاثیر مثبت داره. ولی خب باز برمیگردیم به همون مسئله انرژیش دیگه، انرژیش باید یه انرژی نامحدود طبیعی باشه که ضرری به چیزی وارد نکنه. مثلا میگم پنل‌های خورشیدی الان خیلی خوبن به نظر من، چون جداگونه از برق شهری شما میتونین استفاده کنین. خب یه کنترل جدا هم میتونن اصلا واسه احتساب حالا هزینه اونم بذارن.
چند سالتونه، شغلتون و تحصیلات؟
من تحصیلاتم دیپلم و دانشجویم مترجمی زبان.
چند سالتونه؟
19 سالمه.
شما چند سالتونه؟
20. تحصیلات دیپلم هم مترجمی زبان منم.
شما هم جفتتون دانشجو هستید. خیلی ممنونم ازتون. قربان شما. متشکرم. ممنونم. درود بر شما. شنوندگان عزیز رسید، نظر شما چیه؟ اگر که بشه با یک سیستم هوشمند تو خونه یا تو محل کارتون مصرف انرژی رو دقیق کنترل کنید، حاضرید ازش استفاده کنید یا نه میگید که دردسرش بیشتر از صرفشه؟ ممنونم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 برنامه سکه صبح همراه ما باشید.
اینجا سکه صبح رادیو اقتصاده. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. امروز یه موضوع مهم رو راجع به صحبت میکنیم، بحث هوشمندسازی خانه ها، و میدونیم که در تمام دنیا این داره اتفاق میفته، چون بحث انرژی بحث بسیار بسیار مهم و اثرگذار در اقتصاد هر کشور، و حالا مفهوم هوشمندسازی انرژی واقعا یه تحول بنیادین در نحوه تولید، توزیع، مصرف و مدیریت انرژیه که حالا در سطح کلان با هدف افزایش پایداری، بهره‌وری و امنیت انرژی در کشور باید دنبال بشه و ضرورت اون در نگاه مدیرانمون هم باید ایجاد بشه، چون اثرات سوء اون رو داریم میبینیم در اقتصاد و نهایتاً سفره مردم که اتفاق میفته. حالا این موضوع موضوع مهمه، در واقع کنترل و هوشمندسازی مصرف انرژی که از خانه ها شروع میشه، مبحثیه که امروز دنبال میکنیم. آی خیرخواب، بریم سراغ گفتگو.
بسیار خب، حرفای زیادی زده شد با توجه به این که الان دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بومی سازی اقلام فناورانه و راهبردی هم همراه ما هستن. بدون اینکه بخوایم چیزی رو اضافه کنیم، فقط با این اشاره که در صحبت‌های بسیار از شنوندگان هم بود، امروز طرح‌های هوشمند در تهران زیاد دیده میشه، در شهرهای بزرگ هم همینطور. قبلا فکر می‌کردیم فقط در ولنجک و خیابون فرشته و الهیه و یا مثلا به مناطق بالای شهر میشد از اینها دید، یا فرمانی و زعفرانی، ولی حالا در تهران پارس و مرزداران و سردار جنگل و بسیاری از نقاط دیگر. یعنی به عبارتی هر کس به این فناوری ها آشنا شده. دو هموطن عزیز که در مسابقه خانم علاقمندان بودن که اشاره کردن استقبال میکنن از این پیشرفت ها، نشون میده جامعه هم اقبال مثبتی داره و حرف اصلیش هم ایمنیست. آقای دکتر پرج با ما هستن، بیشتر در باره نفوذ این فناوری ها، شرکت های دانش بنیان ایرانی و رفتن به این سمت که مزایاش رو شما بسیار از ابتدای برنامه اشاره کردید به ما خواهند گفت. آقای دکتر سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد.
خیلی
خوشحالم که در خدمت شما هستم. بفهم.
متشکرم. از ابتدای این صبح همکارم خانم اکبری هم با مردم که صحبت می‌کردن یا با هم گفتگو می‌کردیم، موضوع این هستش که الان آیا میشه بهترین خانه هوشمند رو در ایران به صورت ملی و فراگیر برای شهروندان داشت؟ این هم طبقاتی است، یعنی هر کس پول دار باشه میتونه حتی از محصولات شرکت‌های ایرانی هم استفاده بکنه، چون بزرگترین ارزش فناوری‌ها اینه که اون رو بشه گسترده کرد بین شهروندان.
ببینین این فناوری هم مثل خیلی از فناوری های دیگه برای اینکه در سطح عموم جامعه دیده بشه و تو زندگی مردم بیاد، بحث اقتصادی شدنش مطرح، یعنی هم عرضه این فناوری در حجم بالا تو جامعه زیاد باشه و از این طرف هم تقاضا بالا باشه، که ما الان تو مرحله مراحل اولیه رشد این هم بازاریم هم از اون طرف شرکت ها. چون بالاخره شرکت ها اگه بخوام بیان روی موضوعی سرمایه گذاری بکنن و محصولاتی رو تو اون حوزه عرضه بکنن، بازار رو نگاه میکنن، کشش بازار رو نگاه میکنن. مطمئنن یکی از کارهای بسیار ارزشمندی که الان داره انجام میشه همین برنامه شماست که تحریک تقاضاست و نگاه مردم رو نسبت به این موضوع داره روشن‌تر میکنه و جای تقدیر و تشکر داره. ببینین بحث هوشمندسازی خب ابعاد مختلفی داره. یکیش بحث حالا بهینه مصرف کردن انرژی هست، اما خب بحثای دیگه مثل رفاه هست، بحث امنیت هست و اقلام از این دلیل رو هم ما باید در کنار بحث هوشمندسازی داشته باشیم. حتی بعضا کاهش مصارف یا هزینه های کلی خانوار، اونجایی که واقعا مصرف بیرویه یا غیر هوشمند باعث شده که مصارف ما بالا بره، که حالا نمونه بارزش رو ما تو بحث انرژی هممون شاهدیم. حالا انرژی آیتم بحث آب هست و گاز هست و سایر اقلامی که حالا بالاخره ما تو کشورمون باهاش مواجهیم. خیلی از این اقلام که در قالب بحث هوشمندسازی چه در سمت دستگاه دولتی و چه در سمت مردم اگه رعایت بشه، اگه پیاده سازی بشه، میتونه خیلی کمک کنه به بهبود زندگی مردم و بالاخره رفاهی که مردم انتظار دارن.
آقای دکتر چرا با اگر دارید در این باره صحبت میکنید؟ همه میدونن همین الان از ساده ترین سیستم های هوشمند که رو صفحه تلفن همراه هست که نورش رو تنظیم میکنیم یا میزان روشن بودنش که انرژی باتری برای ما حفظ بشه، تا انواع لامپ های هوشمند و کلیت ها و دیمر های هوشمند، گرمایه، سرمایش، ترموستات و نمیدونم سیستم قفل های ایمنی که در منزل هست و خیلی چیزهای دیگه که از جمله دوربین های ایمنی و یا دسترسی های ورود آیفون های تصویری و و و و که اگر بخوایم بگیم خیلی بسیاره، اینا زندگی رو راحت‌تر کردن، انرژی رو هم میتونن ذخیره کنن یا مصرفشو بیارن پایین. چرا نمیتونیم اون رو توسعه بدیم؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
ببینید ما فرض کنیم آقا 25 میلیون خانوار داریم، از این 25 میلیون انتظار داشته باشیم 15 میلیون برن به سمت هوشمندسازی، درسته؟ خب اون وقت بحث اقتصادیش مطرح میشه. تو فرض کنه محیط خانه ما بخوایم سیستم کولرمون، سیستم بخاریمون، سیستم شوفاژمون، سیستم آبمون، همه اینا بخواد هوشمند بشه، شما فرض کنید وقتی هزینه مصرف برق یک سال ما زیر 10 میلیون باشه، وقتی من بخوام برای هوشمند کردن سیستم خونه خودم حداقل 150 تا 200 تومان هزینه کنم، خب بعد که نتیجه چی بشه؟ 20% یا 30% ذخیره انرژی و ذخیره هزینه کاهش هزینه داشته باشه، خب مردم کمتر اقبال پیدا میکنن به سمتش. اگه ما بیایم یک معیاری رو از سمت دولت بذاریم، مثلا بگیم که اولا تمام دستگاه‌های دولتی برن به سمت اینکه محیط اداری رو هوشمند کنن، چه آب چه برق چه گاز، بعد مصرف کننده هایی که از نرم مصرف کننده ها بیشتر مصرف کنن الزام کنیم که اگه نرن به سمت هوشمندسازی دچار قطعی برق، گاز، آب یا هر کدوم از این اقوام بشن. خب مطمئنن این فرهنگ هم جا میفته، هم بالاخره بحث اقتصادی شدنش جدیتر میشه. این اقوامی هم که شما فرمودین چون برای مردم هم لمس شده و هم دیگه هزینه آنچنانی برای هوشمندسازی این اقوام پرداخت نمی کنه. شما میگه هوشمند، هوشمند دیگه از یه زمانی به بعد مردم بدون هوشمند نمیتونن زندگی کنن.
درسته.
شما الان فرض کنید اسنپ، تاکسی و اقلام دیگه که الان ما استفاده میکنیم، تاکسی های اینترنتی، همش با همین سیستم هوشمند. اگه سیستم هوشمند نبود این کسب و کار هم اتفاق نمیافتاد.
بسیار خب، بخش عمده از اون رو که اشاره کردی شد در 30 ثانیه بپرسم، برمیگرده به طراحی‌هایی که در ساختمان‌های بزرگ به خصوص مجتمع‌ها و مراکزی که خدمات بیشتری و مصارف بیشتری دارن برمیگرده. این چگونه است؟ میشه از اینجا شروع کرد یا الزام کرد؟
بسیار عالی، خیلی عالی. مطمئنا مجتمع‌های بزرگی که مصرف آب، برق، گاز و انرژی بالاتری دارن ما میتونیم الزام‌هایی داشته باشیم. همینجور که الان دولت اومده به این سمت که برای حوزه انرژی تجدیدپذیر همین اقدام رو انجام بده، دولت باید بیاد تو بحث ساختمان‌های بلند مرتبه از یه طبقه بالاتر یا از یه تعداد واحد بیشتر این الزام انجام بده. مطمئنن این خیلی برای بحث انرژی کشور کمک کننده و برای بهبود زندگی مردم موثره.
بسیار خوب، اینم برمیگرده به سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌ها که بخوان افق دورتری رو ببینن. حالا اینم اصلاحاتی در صورت میگیره در قوانین، امیدوارم که نظام های مهندسی ساختمان در کشور به این موضوع توجه بیشتری داشته باشن. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم.
از این مفاجات
ممنونم. امیدوارم که از همه ظرفیت ها و توان داخلی و دانشمندان و فعالین این حوزه هم به خوبی استفاده بشه. ضرورتش از نگاه مدیران ایجاد بشه. بعد راه حل هایی برای در واقع ایجاد خانه های هوشمند در کشور اتفاق میفته. همه بار رو نباید
روشم. البته یه مزیت هایی هم داره دیگه، مثلا وقتی آفتاب خیلی زیاده پرده رو تغییر میکنه، وقتی ساعت برنامه تمام میشه کرکرم اتوماتیک میشه.
متشکرم ازتون، ممنون. مردم که ما رو شنیدید، فردا 6:30 صبح بهتون سلام میکنم. خداحافظ.
لوازم خونه یه خونه داره و چند خونه، نوسان بر تو رو نمیترسونه. با بروکس همیشه جواب روشنه. با بروکس.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.